نگاهی داریم به آخرین دور مناظره تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری. تقاضای 600 نفر از خانواده‌های دادخواه آسیب دیدگان چشمی و زندانیان سیاسی از مردم برای عدم شرکت در انتخابات رو با شما در میان می‌گذاریم. مشعل سوزی گازهای همراه نفت ایران به میزان معادل 40% کل گاز مصرفی ترکیه رسیده، گزارش داریم در این زمینه. سری میزنیم به ناتو که اینک یک دبیر کل جدید پیدا کرده. و کاوش در فضای لایتناهی برای جستجوی حیات رو در انتهای این مجله ورق میزنیم. همه اینها رو در مجله شب خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. آخرین دور مناظره تلویزیونی 6 مرد تایید صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری در حالی سه‌شنبه برگزار شد که بسیاری این مناظره ها را فاقد انسجام و هدف گذاری و سرشار از تناقض و کلی‌گویی دانستند. جزئیات بیشتر در گزارش بنیامین صدر.
ظهر سه‌شنبه به وقت ایران آخرین دور مناظره‌های رو در روی 6 نامزد مورد تایید شورای نگهبان برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری به پایان رسید. انتخاباتی زودهنگام که پس از کشته شدن ابراهیم رئیسی قرار است جمعه 8 تیر برگزار شود و علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی سه‌شنبه حضور مردم در آن را نشانه سرفرازی حکومت عنوان کرد. اما آخرین مناظره بین 6 مرد تایید صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان هم همچون مناظره های قبلی بیشتر به بیان آنچه نامزدها اشتباه یا حتی خیانت رقبا در قبال منافع ملی عنوان می کردند گذشت. در این میان مصطفی پور محمدی تنها نامزد معمم با پیشینه امنیتی با انتقاد از دیگر نامزدها به خصوص نامزدهای موسوم به جبهه انقلاب و اصولگرا در سخنوری گوی سبقت را از دیگران ربود، موضوعی که در شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب داشت. مصطفی پور محمدی بر اساس یک نظرسنجی گفت که بیش از 73% مردم ایران از مشکلات اقتصادی رنج میبرند. در این مناظره امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی رئیس بنیاد شهید به عنوان نفر اول صحبت کرد. او با انتقاد از دولت حسن روحانی و کنایه به مسعود پزشکیان گفت که در آبان 1398 با ریخته شدن خون جوانها قیمت بنزین به 3000 تومان رسید و او چنین کاری نخواهد کرد. علیرضا زاکانی شهردار تهران هم در این مناظره مدعی شد که مشکلات 30 ساله شهرداری تهران را با دستگاه‌های مختلف حل کرده و اگر پیروز شود قیمت بنزین را به 1500 تومان باز می‌گرداند. این در حالی است که دوران مدیریت علیرضا زاکانی در شهرداری تهران با انتقادهای بسیاری روبرو بوده است. اما سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در اظهارات خود گفت که به روستاهای ایران نباید به عنوان مناطق محروم و فقیر نگاه شود و او این مسئله را حل می‌کند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در ایران هم با کنایه به دیگر نامزدها گفت همه مطالبی که گفته می‌شود را در دو سه دهه گذشته هم گفتیم و باید حل می‌شد. چرا حل نشده؟ قالیباف از سایر نامزدها خواست با حرکت‌ها و تصمیم‌ها نقشه دشمن را به تعبیر او تکمیل نکنند. به نظر می‌رسد که اشاره محمد باقر قالیباف به صحبت‌های روز سه‌شنبه رهبر جمهوری اسلامی بود. اما مسعود پزشکیان نامزد جریان موسوم به اصلاح طلب در ایران هم گفت که می‌خواهد پاسخ دهد که چرا مسائل در ایران حل نمی‌شوند. او گفت با این سطح از نزاع در درون حکومت نمی‌شود برای ایران و مشکلات آن کاری کرد. آقای پزشکیان اما در این حال گفت که آمده تا با ترکیب قدرت نرم و سخت به تعبیر خود و دیپلماسی و میدان در چارچوب دیدگاه‌های کلی رهبر جمهوری اسلامی حرکت کند. اما تنها ساعتی بعد از برگزاری آخرین مناظره میان نامزدها، محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران در ویدئویی دوباره تأکید کرد که براندازی جمهوری اسلامی به تعبیر او نه ممکن است و نه مطلوب. او در این حال از مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست جمهوری حمایت کرد، موضعی که البته با انتقاد و مخالفت مخالفان نظام جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی روبرو شد و آنها محمد خاتمی را با عناوینی همچون سوپاپ اطمینان نظام معرفی کردند. از سوی دیگر در اردوگاه مقابل یعنی رقبای اصلاح طلبان جدال لفظی نزدیکان سعید جلیلی و محمد باقر قالیباف دو نامزد اصولگرا درباره کنار کشیدن احتمالی یکی به نفع دیگری بالا گرفته، موضوعی که البته از سوی این دو نامزد اصولگرا رد شده و آنها اعلام کردند که تا پایان انتخابات در صحنه میمانند. این در شرایطی است که برخی محافل سیاسی و رسانه‌ها در ایران از علیرضا زاکانی و امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی به عنوان دو نامزد پوششی اصولگرایان به عنوان یکی از دو جناح جمهوری اسلامی یاد می‌کنند.
گزارش بنیامین صدر را میشنیدید. اما 600 نفر از خانواده های دادخواه، آسیب دیدگان چشمی، زندانیان سیاسی و برخی از فعالین صنفی با انتشار یک بیانیه از بیانیه عدم مشارکت معلمان در انتخابات حمایت کردند و خواستار عدم شرکت شهروندان در انتخابات شدند. امضا کنندگان این بیانیه تاکید کردند که اگرچه امکان و فرصت برپایی ستاد حامیان عدم مشارکت در انتخابات را ندارند، اما هر کدام می توانند مؤثرتر و پرقدرت‌تر از یک ستاد عمل کنند، چون باور دارند با تکیه بر مقاومت مدنی و با نشر آگاهی می توان جنبش آزادی خواهی مردم ایران را پیش برد. جزئیات بیشتر از کیانوش فرید.
در حالی که تنها دو روز تا انتخابات باقی مانده است، بیش از 600 نفر از زندانیان سیاسی و خانواده‌های دادخواه، آسیب دیدگان چشمی، فعالان صنفی، دانشجویی و کارگری از بیانیه عدم مشارکت 520 معلم در انتخابات حمایت کردند. در این بیانیه که در روز چهارشنبه 6 تیر ماه منتشر شده، ضمن اشاره به همدلی و همسویی با بیانیه 520 معلم، تاکید شده که این بیانیه توسط معلمان و کسانی که سالها در مسیر آموزش، روشنگری و مطالبه‌گری و اصلاح جامعه تلاش کردند، بسیار دقیق، آگاهانه و مسئولانه نوشته شده است. امضا کنندگان این بیانیه از مردم ایران خواستند که متحد و یکپارچه از شرکت در این نمایش به نوشته آنها بدفرجام برای ایران و مردم ایران خودداری کنند. محمد نوریزاد، احمد رضا حائری و زرتشت احمدی راغب از زندانیان سیاسی از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. در بیانیه عدم مشارکت 520 معلم در سوم تیر ماه آمده بود ما امضا کنندگان این بیانیه بر اساس 7 دلیل شرکت در انتخابات را ولو با فرض پیروزی کاندیدای اصلاح طلب اشتباه، بدون نتیجه در حل مشکلات و از همه بدتر عامل افزایش مشروعیت و انگیزه سرکوب بیشتر مطالبه‌گران و معترضان می‌دانیم و از این طریق اعلام می‌کنیم که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نخواهیم کرد. با همه اینها و فراخوان‌های متعدد تحریمی که از سوی اشخاص یا سازمان‌ها و تشکل‌های سیاسی منتشر شده است، شهروندانی هم هستند که معتقدند نباید عرصه را خالی کرد و شرکت در انتخابات می‌تواند خود یک روزنه باشد. یک معلم در تهران که در انتخابات شرکت نخواهد کرد، درباره موازی معلمان به رادیو فردا چنین گفت:
به نظر من موازه معلم‌ها تفاوتی با موازه کلی جامعه نداره. تکثری که در جامعه هست در میان معلم‌ها هم حضور داره. اگر که تو جامعه بتونیم بگیم که چهار گروه یا کسانی که رأی میدن رو به چهار دسته تقسیم کنیم، یه دسته کسایی هستن که طرفدار سفت و سخت حاکمیتن، همواره رأی میدن، دسته دوم اصلاح طلبایی هستن که شبیه به همون دسته اول همیشه رأی میدن، اصلاح طلبای دولتی، حکومتی یا حداقل خواه که به خاطر اون حالا دستی که در رانت دارن در حقیقت بخش جزء و کوچکی از حاکمیت به حساب میاد. دسته سوم اصلاح طلبایی هستن که متوجه شدن که گذار ضروریه، یعنی اصلاحات ممکن نیست، اصلاحات ساختاری به هیچ وجه ممکن نیست در این ساختار جمهوری اسلامی، اما بر این نظرن که اگر احیانا در سیستم، در نظام سیاسی روزنه ایجاد بشه، گشایش ایجاد بشه که بشه از اون فرصت استفاده کرد و در حقیقت اون فرصت رو میخوان برای اینکه مردم یک تنفسی بکشن و عرض به خدمت شما که یک تجدید قوایی بکنن برای اینکه بتوانن برای گذار یا برای تحول در نظام سیاسی آماده تر بشن. دسته چهارم هم گروهی هستن که کاملا تکلیفشون رو با خودشون روشن کردن، شفاف بیان میکنن که خواهان گذار هستن، خواهان تحول بنیادین هستن. از نظر اینها به هیچ وجه هیچ روزنه‌ای وجود نداره و چه بسا که تعلل کردن باعث این بشه که یه مقدار امیدواری در دل مردم ایجاد شه و بعدا مردم سرخورده تر بشن.
این معلم در ادامه تاکید کرد که گروه سوم و چهارم که به نظر می آید حالا موضوع شرکت یا عدم شرکت در انتخابات دعوایی را میانشان را انداخته، در واقع مقابل هم نیستند و خیلی زود بعد از انتخابات به هم نزدیک خواهند شد.
دسته چهارم و دسته سوم رو من مقابل هم نمی دونم. اینها خیلی زود بعد از انتخابات به هم نزدیک میشن. حالا یا روزنه‌ای که اونا گفتن ایجاد میشه و طبعا همه از این روزنه استفاده میکنن، تلاش میکنن برای تغییرات و تحولات ساختاری و گذار، یا اینکه نه اون روزنه ایجاد نمیشه، اونها میفهمن که اشتباه کردن و با گروه چهارم ائتلاف میکنن، همگران میشن و همه مسیر رو ادامه میدن برای گذار و تحول بنیادین. بیانیه‌ای که 520 نفر از معلم‌ها امضا کردند و بیانیه‌ای که روز گذشته شورای هماهنگی داده تقریبا اونها رو در دسته چهارم قرار میده. دسته سوم هم که خب مشخص معلم جریانات معلمی مثل سازمان معلمان، انجمن اسلامی معلمان هستن که خب دارن حمایت میکنن. البته خواسته هایی که دارن مطرح میکنن خیلی متفاوت از شاید خواسته های بنیادین این باشه که ما داریم، ولی با این حال تلاش خودشون رو دارن میکنن تا حداقل هایی رو برای جامعه فرهنگیان اگر بشه فراهم بکنن.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران است روز سه‌شنبه 5 تیر ماه با انتشار بیانیه‌ای ضمن اشاره به بی‌رغبتی عمومی مردم به انتخابات به تشکل‌های سیاسی هشدار داده است که از اسم فرهنگیان برای گرم کردن تنور انتخابات حکومتی استفاده نکنند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در ادامه این بیانیه به مطالبات واقعی مردم و معلمان از جمله حق تجمع و اعتراض، آزادی‌های اجتماعی و سیاسی، آزادی معلمان زندانی، مطالبات معیشتی، مطالبات اجتماعی چون حق پوشش اختیاری و دفاع از حقوق زنان و کودکان اشاره و نوشته است هیچ کدام از این مطالبات مطرح شده در مناظره‌های اخیر نامزدهای ریاست جمهوری عنوان نشدند. بنابراین این انتخابات برای آنها موضوعیتی ندارد و آنها مطالبات خود را تنها از طریق تلاش برای تشکل‌یابی مستقل و تقویت نهادهای مردمی دنبال خواهند کرد.
گزارشی بود از کیانوش فرید. ایران به خاطر عدم نصب تجهیزات جمع‌آوری گاز که همراه با نفت از میادین نفتی استخراج می‌شود، این فراورده طبیعی را در همان مرحله تولید در مشعل‌ها سوزانده و هدر می‌دهد. آمارهای بانک جهانی نشان می‌دهد مشعل‌سوزی یا همان فلیرینگ گازهای همراه نفت ایران در سال 2023 با ثبت یک رکورد تاریخی به 21 میلیارد متر مکعب رسید که این رقم عظیم معادل 40% از کل گاز مصرفی ترکیه در سال گذشته است. در گفتگویی که ساعتی پیش با بهزاد احمدی‌نیا خبرنگار حوزه نفت و انرژی ساکن قبرس داشتم، ابتدا از زنگ خطری پرسیدم که این مسئله باید ایجاد کرده باشد. بهزاد احمدی‌نیا:
این زنگ خطر مال امروز نیستش و دست تأسف بارش اینجاست که بیش از 3 دهه است که این مقدار گاز رو ما داریم میسوزونیم. حالا یه مقداری کمتر بوده، بنابرای افزایش تولید نفت همینجوری افزایش پیدا کرده و سوزاندن 40 میلیون متر مکعب گاز در روز در فلرها، تازه این فقط مال بخش میادین نفت و گاز هستش، بخش پتروشیمی ها و پالایشگاه ها خودش یک عدد بسیار دردآوری هست که هدر رفت انرژی و هدر رفت منابع ما رو فریاد زده سالهای سال هستش. سال 1381 یعنی نزدیک به 25 سال پیش قراردادی منعقد شد با شرکت کرسنت امارات که بخشی از این گاز رو به اونجا صادر کنن بدون هیچ گونه فراوری، بدون هیچ گونه فعالیتی، فقط لوله بکشن از میدان سلمان گاز ترش رو منتقل کنن به امارات و 25 سال این گاز رو شرکت کرسنت می‌خرید. خب ارزون هم می‌خرید چون اصلا هیچ فراوری هم روش انجام نمی‌شد. به قیمت اون روز قیمت خوبی بود ولی به نسبت امروز خب قیمت ارزونتری بود. اون قرارداد 18 میلیارد دلار نفع قطعی برای ایران داشت بعد از کسر هزینه ها، ولی دولت احمدی نژاد به بهانه اینکه فساد در قرارداد بوده اجراش رو یک طرفه لغو کرد. بعد کرسنت 32 میلیارد دلار علیه ایران ادعای خسارت کرد و نهایتاً هم 2 میلیارد دلار از ایران گرفت. یعنی جمهوری اسلامی نه تنها فکری برای جلوگیری از این هدر رفت نمی‌کنه، اون جایی هم که یک امکانی وجود داره یه بخشی از این هدر رفت جلوش گرفته بشه، جلوی اونم وای میسته، یه ضرر مضاعفی هم ایجاد.
خب از طرف دیگه ما شاهد این هستیم که نشتی گاز هم در ایران خیلی رشد داشته، در روی رشد 12% نسبت به سال 2022 و میگن به حدود 8.5 میلیارد متر مکعب رسیده که علتش طبیعتاً شبکه فرسوده انتقال و توزیع گاز ایرانه. در این زمینه اصولاً چرا هیچ کاری انجام نمیدن؟
یکی از بزرگترین مشکلاتی که وجود داره بحث این هستش که دیگه چیزی برای انجام تعمیرات و کارهای زیربنایی در جمهوری اسلامی باقی نمیمونه. یعنی اون سهمی که وزارت نفت از فروش نفت و گاز براش در نظر گرفته شده در قانون اساسی، اون دیگه قابل پرداخت نیست به اون شکل معناداری که قبلا بود. یک زمانی 40 میلیارد دلار صادرات بود، 14% معنادار بود، هم کفاف هزینه ها رو میداد هم نگهداری. ولی دیگه الان سالهاست که به خاطر تحریم هایی که علی خامنه ای علیه ایران ایجاد کرده، دیگه فروش نفت و درآمدها به اون شکل نیست. در این حال یک فساد بسیار هیولایی در بحث فروش نفت و گاز ایجاد شده که دیگه چیزی باقی نمیذاره. و اون چه که باقی میمونه شاید کفاف هزینه های پرسونلی و هزینه های جاری وزارت نفت رو بده. در کنار این خب ما بیکفایتی و بیتوجهی جمهوری اسلامی به تمام مسائل رو داریم. این هدر رفت رو شما در حوزه برق هم داری، یعنی یک جای دیگه از انرژی هم ما همین اعداد عجیب و غریبی که بعضیاش معادل مصرف یک کشور هستش رو در هدر رفتمون داریم و متاسفانه جمهوری اسلامی کاری برای این انجام نداده. هرچی که ما داریم از دوران رژیم قبل تقریبا باقی مونده دیگه ساختم.
خب از طرف دیگه به هر حال این سوزوندن گازی که نمیتونن ازش در واقع استفاده بکنن باعث میشه که گازهای گلخانی ایرانم از محل مشعل سوزی بالا بره. در سال گذشته 19% رشد داشته و به بالای 43 میلیون تن رسیده. یعنی مسئله زیست محیطی این قضیه هم به هر حال قابل چشم پوشی نیست.
به هیچ وجه، برای اینکه ابعاد این ناترازی عجیب و غریب مشخص بشه من یه آماری میدم خدمتتون. تولید نفت جهان بیش از 100 میلیون بشکه در روز هستش، حالا آمارهای رسمی که وجود داره، و ایران نزدیک 3 میلیون بشکه در روز تولید نفتشه، یعنی 3% از کل نفت دنیا رو در خوشبینانه‌ترین حالتش ما تولید میکنیم، ولی 12% فلر سوزی جهان رو ما داریم. یعنی 4 برابر اون چیزی که تعادل رو ایجاد میکنه ما فقط فلر سوزی داریم و حجم بارانهای اسیدی که در خوزستان، در بوشهر، در مناطق نفت خیز ما میباره اصلا با جاهای دیگه دنیا قابل مقایسه نیست. این نه تنها محیط زیست رو داره تحت تاثیر قرار میده که اصلا زندگی انسانها رو به طور کلی واقعا با خطرات جدی تو مناطق مواجه کرده.
گفتگویی بود با بهزاد احمدی‌نیا. اما پس از 10 سال حضور در رأس ناتو، ینس استولتنبرگ به پایان دوران خود رسید و با تایید تمام 32 عضو این پیمان نظامی، مارک روته نخست وزیر هلند از مهر ماه امسال به عنوان دبیر کل جدید این ائتلاف کار خود را آغاز خواهد کرد. جزئیات بیشتر در گزارش سعید جعفری.
روته 57 ساله در لاهه به دنیا آمده و برای 14 سال نخست وزیر هلند بوده است. او در این مدت چالش‌های درونی بسیاری را در کشوری که دولت‌ها برای تشکیل کابینه با دشواری‌های زیادی روبرو هستند از سر گذرانده است. کشورهای اروپای شرقی روته را به دلیل حمایت او پیش از سال 2014 از پروژه خط لوله نورد استریم 2 روسیه مورد انتقاد قرار دادند. او همچنین در طول 14 سال نخست وزیری خود در 5th اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا نتوانست هزینه‌های دفاعی هلند را به هدف ناتو، یعنی تخصیص 2% از تولید ناخالص داخلی برساند. بر اساس آخرین آمار ناتو سرانجام انتظار می‌رود آمستردام در سال جاری به این هدف دست یابد. روته تأکید دارد که اقدامات روسیه در شرق اروپا می‌تواند یک تهدید امنیتی برای منافع ایالات متحده نیز به شمار رود.
اگر روسیه بتواند کنترل بخش بزرگی از اروپا را در دست بگیرد، این امر فوراً بر امنیت ایالات متحده تأثیر می‌گذارد. رسیدن روسیه به این نقطه سکوی پرشی برای آنها خواهد بود و ما چنین چیزی را در مقیاس کوچکتر در جنگ جهانی دوم شاهدش بودیم. وقتی هیتلر از اروپا به عنوان یک سکوی پرش برای رسیدن به بریتانیا استفاده کرد. بنابراین اقدام روسیه در راستای موضوعات مستقیم برای منافع امنیتی حیاتی ایالات متحده تعریف می شود.
آقای روته در حالی فصل جدید در زندگی سیاسی خود را پی می گیرد که احتمالاً یکی از اصلی ترین چالش های پیش روی او انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه نوامبر خواهد بود. جایی که پیروزی احتمالی دونالد ترامپ میتواند کل معادلات ناتو را تحت تأثیر قرار دهد. رئیس جمهور سابق آمریکا پیشتر تهدید کرده بود که اگر کشورهای اروپایی بیشتر برای صنایع دفاعی خود هزینه نکنند، واشنگتن نه تنها در مقابل تجاوز روسیه از آنها دفاع نخواهد کرد، که حتی پوتین را تشویق می‌کند که دست به چنین اقدامی بزند. روته اما در اظهاراتی از ترامپ حمایت و تأکید کرده بود که رئیس جمهور آمریکا در خصوص فشارش روی کشورهای اروپایی برای افزایش هزینه‌های نظامی محق بوده است.
این دقیقاً مسئله ترامپ بود که ما به اندازه کافی هزینه نمی‌کنیم و حق با او بود. در زمانی که او رئیس جمهور بود، اقتصاد آمریکا حدود 50% ناتو را به خود اختصاص داده بود و حدود 70-75% از بودجه ناتو را هزینه می‌کرد. در نتیجه سایر کشورها تنها 25% هزینه می‌کردند. او کاملا درست می گفت که ما را مجبور کرد که تعهدات خود را تا 2% بالا ببریم.
بسیاری روته را به واسطه سالها حضور در قدرت در هلند و کار کردن با احزاب مختلف فردی متعامل می دانند که توان مذاکره، اقناع و معامله با گروه های مختلف را دارد و در نتیجه او را شخصیتی مناسب برای رهبری ناتو به ویژه برای دوران آمریکای ترامپ می داند. در مقابل اما گروه دیگری بدبین‌تر هستند و بر این باورند در صورتی که ترامپ به کاخ سفید بازگردد، ناتو دیگر آن پیمان نظامی پیشین نخواهد بود و این ائتلاف فرااتلانتیکی چه با روته و چه بدون او به سمت واگرایی سوق پیدا می‌کند.
گزارشی بود از سعید جعفری.
چکاپ، پادکست جدید رادیو فردا، پل ارتباطی شما با پزشکان و یک هفته در میون روزهای آدینه میتونید اون رو بشنوید. از ما در پیام رسان تلگرام با شناسه @checkupfردا بپرسید و پاسخها رو از پزشکان در چکاپ بشنوید. پس هرچه میخواهد دل تنگت بپرس.
اخترشناسان در جستجوی حیات‌های فرازمینی میگویند اجرامی را در کهکشان راه شیری شناسایی کردند که با یک نظریه قدیمی موسوم به کره‌های دایسون مطابقت دارند. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
در یک کشف علمی برجسته، دانشمندان ادعا کردند که اشیاء مرموزی که در کهکشان راه شیری یافت شده‌اند ممکن است نمونه‌هایی از کره دایسون باشند، سازه‌های فرضی که برای جمع‌آوری انرژی از ستارگان طراحی شده‌اند. نظریه این کره ها نخستین بار در سال 1960 و توسط فریمن دایسون، فیزیکدان برجسته آمریکایی بریتانیایی مطرح شد. به گفته آقای دایسون، اگر تمدنی برای مدت طولانی توسعه پیدا کند، زمانی فرا می رسد که نیازهای انرژی آن برابر با کل انرژی خروجی از خورشید منظومش خواهد شد و ناچار سازه ای را طراحی خواهد کرد که پیرامون خورشید را می پوشاند و تمام انرژی آن را جمع آوری می کند. از زمان طرح این نظریه که به کره دایسون معروف است، دانشمندان در جستجوی خود برای حیات فرازمینی به دنبال نقاطی در کهکشان هستند که هیچ نور مرئی از آن ساطع نمی شود، اما انرژی گرمایی هدر رفته به صورت امواج فروسرخ را می توان در آنها شناسایی کرد. حالا دانشمندان می گویند 7 نامزد بالقوه برای این سازه های فرضی شناسایی شدند. در این مطالعه که به تازگی در نشریه علمی MNRAS اطلاعیه‌های ماهانه انجمن پادشاهی اخترشناسی بریتانیا منتشر شده، بیش از 5 میلیون جرم فضایی مورد بررسی قرار گرفتند. دانشمندان تاکید کردند که برای تایید ماهیت واقعی این اجرام، تجزیه و تحلیل و مشاهدات بیشتر ضروری است. آنها هشدار دادند که اگرچه این اجرام آسمانی خصوصیاتی نشان می‌دهند که با کره‌های دایسون سازگار هستند، اما فرض کردن اینکه تابش فروسرخ میانه مربوط به این سازه ها باشد هنوز زود است. پروژه هفایستوس که این مطالعه را پشتیبانی می کند به دنبال شواهد وجود کره های دایسون در کهکشان راه شیری است و این تحقیق جدیدترین دستاورد در این زمینه به شمار می رود. با این حال گروه دیگری از دانشمندان با تردید به این نظریه نگاه می کنند. سایمون گودوین، استاد اخترفیزیک نظری در دانشگاه شفیلد در بریتانیا، به تازگی در مقاله‌ای نوشته است که اگر تمدنی چنان توانا باشد که بتواند سازه عظیم در اطراف خورشید خود بسازد، حتما آنقدر نیز توانایی دارد که بتواند انرژی مورد نیازش را از راه دیگری به دست آورد. فریمن دایسون در سال 2020 و در سن 96 سالگی بر اثر عواقب ناشی از زمین خوردن درگذشت. نام او اگرچه به کره دایسون گره خورده، اما او دستاوردهای دیگری از جمله در علوم اقلیمی و نظریه‌های اکتشافی فضا نیز دارد.
خب عزیزان شنونده، با این گزارش اردشیر طیبی به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه مجله شب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام